سلام به شما به مجله خبری هفت و نیم صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: یک مقام اداره غذا و زراعت ملل متحد در سفر به هرات بار دیگر نگرانی این اداره را در باره وضعیت ناگوار دهقین و مالداران در افغانستان ابراز کرده.
به نظرم یک فرصت قوی برایم بود تا ببینم که وضعیت تا چی حد در حال حاضر خراب شده. وضعیت واقعا فاجعه بار است.
معتقدین در افغانستان میگویند که تأخیر در پرداخت معاشاتشان آنها را با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو کرده و میخواهند که حقوقشان باید هر چه زودتر پرداخت شود.
چند باری مراجعه کردم اما با یک با آنم میگه که تخصیص ازا یک دیگه با آنم میگیره.
بود رفتیم کارت نو که دلتا از جفت آمدن را برید میرم بگی آنها پشتن نیست پشتن نیست.
و صدر اعظم پولند بلاروس را متهم کرده که تلاش میکند پناهجویان افغان را به مرزهای اروپای شرقی انتقال دهد.
در مورد ارتباطات دیپلماتیک و رسمی بلاروس و روسیه با افغانستان و ازبکستان میدانیم. تا حد زیاد تلاش خواهد شد که از بحران افغانستان به عنوان فصل جدید از بحران پناهجویان استفاده شود.
پیش از همه خبرها. طالبان میگویند طرز العملشان در مورد فعالیت رسانه‌ها آزادی بیان را محدود نمی‌کند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که کمک‌ها را به بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان افزایش خواهد داد. و پلیس پاکستان میگوید تحقیق در مورد کشته شدن سه معدنچی در بلوچستان ادامه دارد. تفصیل خبرها. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که طرز عملش در مورد نشرات رسانه‌ها آزادی بیان را محدود نمی‌کند. آکف مهاجر سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
این محدودیت بر آزادی بیان نیست، بلکه چند اصل ساده است که فرهنگ و ارزش‌های ما همانطور می‌خواهد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طرز العمل 8 ماده‌ای را در مورد نشرات رسانه‌ها دیروز اعلام کرد. در این طرز العمل گفته شده است که تلویزیون‌ها فیلم‌های خلاف اصول شریعت و ارزش‌های افغانی را نباید نشر کنند. در طرز العمل همچنان گفته شده که برنامه‌های طنزی و تفریحی طور تهیه نشوند که سبب توهین و تحقیر کسی شود و رسانه‌ها، دراما‌ها و برنامه‌های تمثیلی را که تمثیل کننده‌های آن زن باشد نشر نکنند. بر اساس این طرز العمل نشر سریال ها و برنامه هایی که در آن نقش انبیا و صحابه تمثیل شده باشد ممنوع شده و در آن همچنان آمده که خبرنگاران زن در تلویزیون ها باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. بسیاری از خبرنگاران این طرز العمل را اقدام در زمینه محدود کردن فعالیت رسانه ها در افغانستان خواندند. سمیرا حمیدی کمپاینر منطقه‌ای در سازمان عفو بین‌الملل وضعیت روان در افغانستان را وحشتناک، افسرده کننده و غیر انسانی خوانده است. بانو حمیدی در توییت دیروز گفت: در کشوری که مردم برای زنده ماندن فرزندانشان را به فروش می‌رسانند و جهان تماشا می‌کند، حقوق بشر بی‌معنا به نظر می‌رسد. پیش از این در برخی از گزارش ها گفته شده بود که شماری از خانواده ها در افغانستان به دلیل فقر و تنگدستی فرزندانشان را میفروشند. سازمان های بین المللی و نهادهای مددرسان در این اواخر درباره فقر گسترده و بحران بشری در افغانستان به تکرار ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواستند که کمک های بشری را به مردم این کشور فراهم کند. نگرانی ها در این باره به دنبال حاکم شدن طالبان بر افغانستان بالا گرفته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که از اول اکتبر امسال به این طرف با نزدیک به 70,000 بی‌جا شده داخلی در افغانستان کمک های نقدی و غیر نقدی کرده است. این نهاد در حساب توییترش روز یکشنبه نوشت: کمک ها را به بی‌جا شده های داخلی در افغانستان افزایش می دهد، زیرا به گفته UNHCR انتظار می رود افغانستان با زمستان سخت روبرو شود. سازمان ملل متحد در گزارش اخیراً گفت که حدود 6 میلیون تن در افغانستان بر اثر جنگ و سایر مشکلات از مناطقشان بیجا شدند. مقام های کمیته بین المللی المپیک با ورزشکاران افغان که در حال حاضر در قطر به سر می برند دیدار کردند. لولوال خاطر معاون وزیر خارجه قطر در توییت از این دیدار خبر داد. او گفته است که مقام های کمیته بین المللی المپیک روز یکشنبه با اعضای تیم بایسکل رانی دختران و پسران افغان در دوحه ملاقات کردند و از همکاری با آنها اطمینان دادند. پس از تسلط یافتن طالبان بر افغانستان در 15 آگست، بسیاری از ورزشکاران افغان به ویژه ورزشکاران دختر این کشور را ترک کردند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید که تحقیق در مورد کشته شدن 3 معدنچی در ایالت بلوچستان این کشور ادامه دارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامها در ایالت بلوچستان خبر داده که افراد مسلح 3 کارگر یک معدن زغال سنگ را روز یکشنبه با ضرب گلوله کشتند. تا حال کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما پلیس محلی گفته که با اداره مبارزه با تروریسم در تلاش یافتن مهاجمان است. پیش از این در ماه جنوری امسال مردان مسلح 11 معدنچی را در بلوچستان کشتند که بر اساس گزارش ها 7 آنها شهروندان افغانستان بودند. مسئولیت آن حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. و کرملین به اظهارات انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پاسخ داد که به تازگی گفت واشنگتن و اروپا در مورد تحرکات نظامی روسیه در نزدیک مرز اوکراین واقعا نگرانند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از تلویزیون دولتی روسیه نشر شد گفت غرب با این گفتار که مسکو ممکن به اوکراین حمله کند تنش‌ها را به طور مصنوعی افزایش می‌دهد. پسکوف افزود که غرب در مورد تحرکات نیروهای روسی در نزدیک مرز با اوکراین مبالغه می کند. رئیس استخبارات نظامی اوکراین دیروز ادعا کرد که این کشور 92 هزار تن از نیروهای خود را در نزدیک مرزهایش مستقر کرده و به یک حمله در اوایل ماه فوریه آمادگی می گیرد. هفته پیش یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در مورد آنچه جابجایی غیر معمول نیروهای روسی در امتداد مرز با اوکراین خواند هشدار داد و گفت که روسیه در گذشته با چنین اقدام است نیروهایش برای مداخله در کشورهای همسایه استفاده کرده بود. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17.1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16.0. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12.2. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17.2. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13.10.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد به شما. اکنون میپردازیم به گزارش ها. اداره غذا و زراعت ملل متحد در مورد وضعیت ناگوار دهاقین و مالداران در افغانستان بار دیگر ابراز نگرانی شدید کرده و گفته که بر اثر خشک سالی در افغانستان کشت و زراعت دهاقین از بین رفته و آنها به کمک فوری نیاز دارند. نماینده این اداره در سفر به هرات گفته که اگر با دهاقین و مالداران در افغانستان کمک صورت نگیرد ممکن فاجعه به بار آید. فرشته نگاه در این باره گزارش دارد که با صدای یک دهقان آغاز می شود.
اموال مواشی ما از خشک سالی هم از بین رفت. کشت و زراعت ما به نسبت از این که آب نبود، کود و زراعتی نبود، تخم اصلاح شده نبود، ما نتونستیم که از او چیزی بیاریم.
صدای هلال الدین نجم الدین یک تن از دهقین ولایت هرات است که در صحبت با اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد از مشکلات خود ناشی از خشکسالی امسال در افغانستان قصه کرده. اداره غذا و زراعت سازمان ملل یا FAO روز گذشته با نشر پیام‌های چند تن از دیاقین در هرات در صفحه رسمی تویترش یک بار دیگر در مورد وضعیت دیاقین و مالداران در سرتاسر افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد و گفت که اگر با آنها همکاری صورت نگیرد فاجعه انسانی رخ خواهد داد. ریچارد ترانچارد نماینده FAO در افغانستان در تویتر رسمی این سازمان از سفرش به ولایت هرات و دیدار خود با دیاقین و مالداران در این ولایت دیروز خبر داد. وضعیت را وخیم خواند و گفت
به نظرم یک فرصت قوی برایم بود تا ببینم که وضعیت تا چی حد در حال حاضر خراب شده. وضعیت واقعا فاجعه بار است. با هر دهقان که صحبت کردیم تقریبا همه کشت و زراعتشان را امسال به کلی از دست دادند و مجبور به فروش مواشی خود شدند و در حال حاضر هیچ پولی هم ندارند.
نگرانی از پیامدهای خشکسالی در هرات در حال مطرح می شود که برنامه غذای جهان هم به تازگی از بحران گرسنگی به علت قحطی و خشکسالی در سرتاسر افغانستان هشدار داده و گفته که میلیون ها نفر در این کشور با خطر گرسنگی روبرواند. ریچارد ترانچارد نماینده FAO در افغانستان افزوده که این اداره به هر یک از 120 دهقان در هرات 50 کیلوگرم تخم اصلاح شده گندم را فراهم کرد، اما به گفته آقای ریچارد برای رفع مشکلات شدید دیاقین نیاز به کمک های دوام دار است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان که از آن بیش از 3 ماه می گذرد، مردم در نقاط مختلف این کشور از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. در کنار از دست رفتن وظایف برخی ها، عدم پرداخت معاشات کارمندان دولتی و یا هم توقف کمک‌های خارجی با این کشور، خشکسالی هم یکی از چالش‌های جدی است که دامنگیر افغانستان شده. محمد 35 ساله یک تن از دیاقین در مرکز ولایت فرا به رادیو آزادی گفت که به خاطر نبود زمین‌های سرسبز آنها مجبور شدند که مواشیشان را به قیمت بسیار کم به فروش برسانند.
و مواشی هم یک وقت که خشکسالی نبوده که دشتا سبز بود و وقتا سر چاق میشه و یک چیز خوراک داشته، ولی حالا که خشکسالی هیچی نداره، نه خوراک داره نه دیگه و دیگه هیچی نداره، دیگه مجبور میشه که مواشی به قیمت ارزان بفروشید به خاطر که چیزی نداره که بزنه بده که بخوره.
تغییر اقلیم در سر تا سر جهان و فرا رسیدن زمستان، کمبارانی و قحطی که به گفته برنامه غذای جهان میتواند در زمستان امسال افغانستان را به جهنم روی زمین مبدل کند. از سوی دیگر یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هم هشدار داده که به دلیل بحران غذایی بی پیشینه در افغانستان حدود 14 میلیون کودک با سوی تغذیه روبرو بوده که از جمله 1 میلیون آن با خطر مرگ مواجهند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هفت و 43 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پیشتر در خبرها شنیدید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طرز العمل 8 مدعی را در مورد نشرات رسانه ها دیروز اعلام کرد. همین حال حجت الله مجددی عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای مجددی سلام، به برنامه خوش آمدید. این طرز العمل تا چی اندازه به باور شما میتواند فعالیت رسانه ها را در افغانستان محدود کند؟
تشکر و صبح شما و همه شنونده ها بخیر. طرز العمل یا یک دستور العمل یا هر نامی را که بالایش بانیم، بالای بخش تفریحی تلویزیون های افغانستان تاثیر بسیار زیادی را خواهد داشت و حتی ممکن به خاموش شدن یا بند شدن تعداد از تلویزیون ها منجر خواهد شد، چون آنچه در این در نظر گرفته شده بیشتر از تلویزیون ها که برنامه های تفریحی دارند مثل سریال، فیلم و برنامه های کمدی بیشتر از مواد است که از بیرون وارد میشه و در او حدی که برای گفته شده که بعد او مواردی که بعد از او برداشته شده اصلا ممکن نیست. و تلویزیون های افغانستان هم از لحاظ اقتصادی و از لحاظ ظرفیتی توانایی تولید او موارد ندارن که خودشان از خود تولید کنن در این وقت، و هم یک قسمت بیشتر از این تلویزیون ها در جریان در لابلای از این سریال ها و از این فیلم های خود اعلانات تجارتی را استفاده بکنن که او یک منبع عایداتی برای تلویزیون ها می باشد. در کل اگر با همی جدیت که موضوع تعقیب شوه و عملی شوه، طبیعی است که بالای بیشتر بالای بخش تفریحی تلویزیون ها تاثیر خود خواهد داشت.
آقای مجددی، آیا مقام های طالبان در این باره پیشا پیش با فدراسیون خبرنگاران افغانستان و دیگر نهادهای دفاع و حامی خبرنگاران در افغانستان صحبت کرده بودند؟
نه خیر، به هیچ صورتی موضوع صحبت نشده، گرچه موارد دیگری که اگر پیش بیاید فدراسیون خبرنگاران و نهادها بعد از یک سلسله مشکلاتی که پیش آمده تفاهمی که با بخش‌های مختلف صورت گرفته یک نتیجه مثبت به دست آمده. مثلا موضوع مسئولیت جانی خبرنگارا و خشونت علیه خبرنگارا صورت گرفت تا دو ماه اول، وقتی که نهادها و بخصوص فدراسیون با نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات فرهنگ نشست ها و دید و دیده داشتم، بالاخره نتیجه ای شد که ما در ماه آخر با جز از یکی دو سه مورد کوام بسیار زیاد رب به کار رسانه‌ای نداره. مثلا انفجاری که در دشت برچی صورت گرفت که مستقیم حمله و آزادی بیان نبود، ما یک همکار خدا و جهد یک همکار ما مجروح شد به او. و یک مورد دیگه در مکرویان است که او هم یک خبرنگاری که بسیار تقریبا سه ماه در کار خبرنگاری نبود، مورد حمله قرار لطکوب قرار گرفته که ادعا میکنه که کار خبرنگاری ما باعث شده. مگر در کل نتیجه بسیار مثبت داد که ما شاید خشونت علیه خبرنگار بسیار کاهش یافته. در بخش دسترسی به اطلاعات ما نشسته و دیدوادگاهی که داشتیم امروز بیشتر ادارات سخنگو دارد که یک تغییر بسیار مثبت آمده و ما انتظار داریم که این روند ادامه پیدا کنه و ما مشکل دسترسی به اطلاعات هم حل شود.
بله. در مجموع خواست شما از حکومت طالبان چیست مجددی صاحب؟
ما به این باور هستیم با تجربه که از طی ماه گذشته داریم، به این مورد هم انتظار ما ایست که یک این موضوع با فدراسیون و نهادهای خبرنگارا و وزارت امر بالمعروف و وزارت اطلاعات فرهنگ روی ازی صحبت شوه و بحث شوه تا رای در پیش گرفته شوه که هم رسانه ها خصوصا تلویزیون ها سیب نبینن و به سقوط مواجه نشن، و هم آنچه امر بالمعروف در نظر دارد و که میگن که بعد شون اسلامی در نظر گرفته شوه و این مسائلی که و از او ناحیه نگران هستند او هم در نظر گرفته شوه و رسانه ها محصب نبینه، راهکار باید در پیش گرفته شوه که ما نظر به تجارب گذاشته یک انگوزه خوشبین هستم که ما میتونیم به یک نتیجه دست بیافتیم که مشکل حل شوه.
سپاس از شما. گفتگوی بود با حجت الله مجددی، عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
اکنون از سلطان محمد سرور میشنویم که روزنامه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتن.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود یک مطلب درباره رونق دوباره کاروبار تریاک در افغانستان نشر کرده است. روزنامه به منطقه تلوکان در ولسوالی پنجوایی اشاره می کند، جایی که یک بازار فروش تریاک فعال است و تاجران روزانه در آنجا خرید و فروش می کنند. روزنامه می نویسد که در این بازار در کنار ظروف فلزی پخت و پز، خریده های پلاستیکی پر از تریاک نیز برای فروش عرضه می شوند. اگرچه روزنامه از قول سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان می نویسد که می گوید طالبان کاروبار تریاک و کشت کوکنار را از بین می برند، ولی وضعیت در پنجوایی و دیگر ولسوالی های قندهار برعکس است و دهقانان حتی در زمین هایی که قبلا گندم کشت می کردند کوکنار کاشتند. روزنامه از قول طالبان محلی در قندهار می نویسد که آنها در حال حاضر دهقانان را منع کرده نمی توانند، چون کدام بدیل برای حمایت آنها در اختیار ندارند. روزنامه می نویسد که افغانستان تقریبا 90% تریاک جهان را تولید می کند و ملل متحد هفته گذشته گزارش داد که کشت کوکنار در این کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از سوی دیگر روزنامه گاردین یک مطلب درباره آنید افغانها نشر کرده که قطع کمک های غربی زندگی آنها را تهدید می کند. روزنامه به طور نمونه از شفاخانه گریشک در هلمند یادآور می شود که دکتران در این شفاخانه معاش نگرفتند و دوا هم تمام شده است. در مطلب آمده که بهای قطع کمک با حکومت طالبان را اطفال می پردازند که به علت نبود امکانات در شفاخانه گریشک زندگی خود را از دست می دهند. گاردین از یک مادر به نام شیرین حکایت می کند که 4 فرزند دارد و اکنون با گرسنگی دست و پنجه نرم می کند. شوهر شیرین که 3 سال پیش پای خود را در انفجار ماین از دست داده بود، در شفاخانه گریشک صفاکار بود، ولی با قطع معاشات خانه نشین شد و زخم دیرینه پای وی تا حد وخیم شد که زندگی خود را از دست داد. شیرین میگوید شوهر خود را به خاطر از دست داد که برای تداوی وی پول کافی نداشت و کسی برای آنها قرض هم نمیداد. اگرچه اکثریت کارمندان دولتی بعد از حاکمیت طالبان معاش نگرفتند، ولی وزیر مالیه طالبان تازه گفت که معاشات 3 ماهه کارمندان دولتی به زودی یک جا پرداخته می شود.
هفت و 52 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. متقاعدین در افغانستان میگویند که تأخیر در پرداخت معاشاتشان آنها را با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو کرده. متقاعدین از حکومت طالبان میخواهند که هرچه زودتر در زمینه پرداخت معاشاتشان اقدام کنند. وزارت مالیه حکومت طالبان در این باره چی گفته؟ در این گزارش بشنوید.
انتقاد بازنشستگان از تأخیر در پرداخت حقوقشان. این بازنشستگان میگویند روزها و ماها را برای دریافت حقوقشان در برابر ساختمان هزینه تقاعد سپری کردند، اما از حقوقشان خبری نیست. با گفته آنان جز همین حقوق بازنشستگی دیگر منبع درآمدی ندارند و با سرد شدن هوا با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شدند. محمد زمان یک تن از این افراد به رادیو آزادی گفت:
اما دو سال است که در تقاعد مانده. چند باری که برای سید مجاهد مراجعه کردم، اما با یک باهانه میگه که تخصیص نیست، با یک دیگه باهانه میگیره. همین حقوق من 2 سال است که نمیتونم بسه آدم غریب و برستان درمانده هستم.
محمد زمان حکومت پیشین و حکومت کنونی طالبان را به بی‌پروایی در حل مشکلاتشان متهم میکند. وزیر خان یکی دیگر از کارمندان بازنشسته دولت میگوید 8 ماه قبل کارتش را به منظور دریافت حقوق بازنشستگی تسلیم کرده، اما تا به حال نه معاشی دریافت کرده و نه هم کارتش را.
از پارسال تا به این دم برادر از ما قبض و آخر بعضی جدی برادر که ما آلمیتا از او تان بخود اگه ما یک دوی دو بود سیبه اینا لینی سبر دیگه قوس آمده اینا تان درگ نداره سای میکری کردیم سیم کابول رستیم کارت نو کردیم سیم بعضی جفاس آمده این برادر ایج میرم بگی آلا پشنیست.
وزیر خان میگوید در دفاتر دولتی بخصوص در ریاست تقاعد غیر از کاغذ برداری و سرگردان کردن کار دیگری نیست. مقام های وزارت مالیه حکومت پیشین گفته بودند که به دلیل گسترش ویروس کرونا و قرنطینه، معاشات بازنشستگان سال مالی 1399 را بدون طی مراحل روند بایومتریک پرداخت میکند. حالا پاسخ حکومت طالبان به مشکلات بازنشستگان چیست؟ حامد ارغندیوال مسئول مطبوعات وزارت مالیه حکومت طالبان به رادیو آزادی میگوید:
پرداخت حقوق متقاعدین سیستم که قبلا بود با سیستم احصایه ملی یعنی تذکره الکترونیکی که قبلا با اینا در ارتباط بودن که با دیتابیس اونا در ارتباط بودن فعلا تا حال سیزمی سیستم احصایی ملی آغاز نشده، ما منتظر هستیم که این سیستم آغاز شد و دوباره ما پرداخت حکومت قایدین انشاءالله برش هم نپردازیم. ما امروشان صحبت کردیم، اونا گفتن که ما وزیدترین فرصت این سیستم فعال میکنیم.
این بار نخست نیست که حقوق بازنشستگان در زمان معین آن پرداخت نمی شود، بلکه پیش از این نیز کارمندان بازنشسته دولت بارها از دریافت نکردن حقوقشان و وجود فساد گسترده در این بخش شکایت کردند. بر اساس معلومات ریاست عمومی خزائن تقاعد وزارت مالیه حکومت پیشین، در مجموع بیش از 154,000 بازنشسته در سیستم وزارت مالیه ثبت است که بیش از 19,000 آن در ولایات می باشند.
در ادامه بحران پناهجویان در امتداد مرز بلاروس و پولند، صدر اعظم پولند بلاروس را متهم کرده که پناهجویان افغان را به مرزهای اروپای شرقی انتقال می دهد و از این وضعیت به نفع خود استفاده می کند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
مقام های ارشد پولند هشدار دادند که بلاروس در تلاش است تا پناهجویان افغانستان و ازبکستان را به مرزهای اروپا بیاورد. ماتیوش موراویسکی صدر اعظم پولند پس از گفتگوی طولانی با انگریدا سیمونیت همتای لیتوانیایی خود در مورد وضعیت دشوار مرزهای اروپایی روز گذشته در یک کنفرانس خبری در پایتخت لیتوانیا گفت:
در مورد ارتباطات دیپلماتیک و رسمی بلاروس و روسیه با افغانستان و ازبکستان می دانیم. تا حد زیاد تلاش خواهد شد که از بحران افغانستان به عنوان فصل جدید از بحران پناهجویان استفاده شود.
صدر اعظم پولند افزود که بلاروس از بحران ایجاد شده در نتیجه خروج غیر منظم کشورهای غربی از افغانستان استفاده می کند و در حال حاضر اتحادیه اروپا با یک سناریوی دشوار روبرو است. با رسیدن دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، امریکا و متحدان اروپاییان از 15 آگست تا 31 آگست بیش از 124,000 نفر را از افغانستان به کشورهای دیگر انتقال دادند. بر اساس گزارش ها، هزاران افغان دیگر از طریق زمین به کشورهای همسایه پاکستان، ایران، ازبکستان و تاجیکستان فرار کردند. در پیوند به اظهارات صدر اعظم پولند که گفته بلاروس از پناهجویان افغان به عنوان فشار بر اتحادیه اروپا استفاده می کند، مقام های بلاروسی تا هنوز چیزی نگفتند. اما پیش از این گزارش ها رساندند که صدها پناهجوی از افغانستان و شرق میانه تلاش دارند که از طریق بلاروس وارد پولند شوند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این پناهجویان که شمار آنها به حدود 2000 نفر میرسد، از 8 نوامبر به این سو در امتداد مرز در هوای سرد خیمه زدند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد گفته که بیشتر پناهجویان از زنان و کودکان هستند که در امتداد مرز میان پولند و بلاروس گیر ماندند. در دو روز گذشته ویدیوهای هم عکس العمل های زیاد را به همراه داشته که در یکی آن سگ یکی از سربازان در تاریکی شب پناهجویی را که خواب است میترساند و در یک ویدیوی دیگر یک زن پناهجو دیده می شود که به دنبال فرزندش می گردد و یک سرباز برایش می گوید که از سیم خاردار دور برود. اتحادیه اروپا میگوید که الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد بلاروس در پاسخ به تحریم‌های اروپا با فرستادن پناهجویان به مرزهای شرقی این اتحادیه تلاش می‌کند تا بر اروپا فشار وارد کند. اتحادیه اروپا در عکس‌العمل و سرکوب معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در بلاروس تحریم‌های را علیه رژیم لوکاشینکو وضع کرد. حکومت لوکاشینکو بارها اتهامات در پیوند به سرکوب معترضان را رد کرده.
اکنون هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که طرز العمل ارائه شده است و این وزارت آزادی بیان را محدود نمی کند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از اول اکتبر امسال به این طرف با نزدیک به 70,000 بیجا شده داخلی در افغانستان کمک های نقدی و غیر نقدی کرده و کمک با بیجا شده ها را افزایش خواهد داد. مقام های کمیته بین المللی المپیک با ورزشکاران افغان که در حال حاضر در قطر به سر میبرند دیدار کردند و از همکاری با آنها اطمینان دادند. و پلیس پاکستان میگوید که تحقیق در مورد کشته شدن 3 معدنچی در ایالت بلوچستان این کشور ادامه دارد. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. سای سر رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. تا لحظات دیگر با همکارم در یک برنامه دیگر همراه باشید.